سلام، ششونیم شام به وقت کابل است. به مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. شورای سالنگ پس از 24 ساعت مسدود بودن دوباره برای ترافیک باز شده. عبدالله عبید رئیس حفظ مراقبت سالنگ ها امروز بر رادیو آزادی گفت که این شورا ساعت 11 پیش از چاشت برای ترافیک باز شد. او گفت که به غیر از وسایط تیلری دیگه همه وسایط از شورای سالنگ رفت آمد می توانند. امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان با یک هیئت همراهش امروز به ترکیه سفر کرد. وزارت خارجه طالبان گفتند که این سفر به دعوت مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه صورت گرفته. گفته می شود که متقی در این سفر در فرم دیپلماتیک انتالیا شرکت می کند و در مورد افغانستان معلومات خواهد داد. این کنفرانس از 11 مارچ تا 13 مارچ ادامه می یابد. خبرگزاری های هند گزارش کردند که این کشور امروز 2000 تن گندم کمکی دیگر را به افغانستان فرستاده. هند تعهد کرده که 50000 تن گندم به افغانستان کمک می کند. در ظرف تقریبا 3 هفته گذشته این سومین معمولی گندم کمکی هند است که از طریق پاکستان به افغانستان می رسد. قرار است معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به پولند برسد و در مورد تاثیرات حمله روسیه بر اوکراین با رهبران این کشور صحبت کند. در جریان این سفر 3 روزه کاملا هاریس به رومانیا هم می رود. اجنده این سفر روی کمک های اقتصادی و مسائل امنیتی و کمک های بشری به اوکراین متمرکز است و آمریکا و متحدانش خواستار شدند که بعد از حمله روسیه به اوکراین، روسیه و بلاروس نباید اجازه میزبانی چه مناسبات ورزشی را داشته باشند. این درخواست در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا آمده است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 5. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 17. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 18. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 8. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 6.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. داشته ها این مجله خبری. حکومت طالبان میگوید تا زمان ایجاد برنامه بدیل معیشت برای دیاقین، کشت کوکنار را در افغانستان متوقف نخواهد کرد. در مورد پیامد این اقدام با یک آگاه امور سیاسی گفتگو کرده ایم.
یقینا یک تهدید است و این میتونه یک دردسر برای آینده سیاسی افغانستان باشد.
در ادامه از شکایت یک نظامی پیشین از بابت تلاشی خانه به خانه از سوی طالبان در کابل به شما جزئیات داریم.
تعداد 200 هزار عسکر یا نظامی در کابل و در افغانستان موجود بوده و این لباس ها یا کمچیزای کسی خودش مانا یک جرم نمیته.
در مسائل بین المللی از آخرین تحولات جنگ بین روسیه و اوکراین شما را با خبر می سازیم. این جنگ امروز 2 هفته شد. پیام های شما را در ادامه نشر می کنیم.
نام ما را می گره اما به ما کمک وجود نداره که به ما کس کمک کنه.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان گفته تا زمانی که برنامه بدیل معیشت برای دیاقین اجرا نشده، کشت کوکنار را متوقف نمی کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که دیاقین با مشکلات زیاد روبرو هستند و آنها نمی خواهند که دیاقین را با چالش های بیشتر روبرو کنند. در حالی است که جامعه جهانی پیش از این نگرانی خود را درباره افزایش قاچاق مواد مخدر در افغانستان ابراز کرده. جزئیات در این گزارش.
بازر تفنگ و بازر تق و فشار ما که میگره که فیران شما تیراکش کار کنید.
باشنده ولایت تخار است. نمیخواهد نامش در این گزارش ذکر شود، اما میگوید از روی مجبوری در زمین‌های کشاورزیش کوکنار کشت کرده است.
ما قبلا گندم و جواله و کشت کارمون یک زخم نان در میآورد. ما فعلا یک سال در یک طرف غریبه و گشنه و تشنه و فقر و بیچاره‌ای، در یک طرف طالبان سرمون زرمو، طالبان سرمون مجبور کرده که فعلا شما در عراق کشکار کنید.
به نظر می رسد این وضعیت کشاورزان حکومت طالبان را نیز مجبور کرده است تا موضع نرم تر با کاشت کنندگان کوکنار در پیش گیرند. به تازگی ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز گفته است با کشاورزان که کوکنار می کارند از برخورد نرم کار می گیرند. طالبان دلیل این کار خود را به شرایط بد اقتصادی، فقر و فقدان راه بدیل آن برای کشاورزان می گویند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در جریان سفرش به غرب کشور در پاسخ به این پرسش که با کشت کنندگان کوکنار چه برخورد خواهند کرد گفت تا هنگامی که یک برنامه معیشت بدیل برای کشاورزان اجرا نشود کشت کوکنار را متوقف نخواهند کرد.
اکنون آنها به کمک و حمایت معیشت های بدیل نیاز دارند تا جلو این محصول را بگیرند و محصولات دیگر را کشت کنند. ما با سازمان های بین المللی در تماس هستیم. آنها وعده های دادند. ما امیدوار بر آن هستیم.
مجاهد خواستار یک راه حل جهانی برای مشکل کشت کوکنار در افغانستان شد. مقام های طالبان در حال این سخنان را بیان می کنند که جامعه جهانی پیش از به قدرت رسیدن طالبان از رشد روزافزون کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از طالبان خواستند تا در این زمینه اقدام جدی کنند. اما شفیق همدم مشاور ارشد پیشین ناتو و تحلیلگر سیاسی در افغانستان گفت که مبارزه با کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر بستگی به همکاری جهانی دارد.
همکاری، جلب توجه کمک های جامعه جهانی با دهقین، با مردم افغانستان و همچنان همکاری طالبان با مردم و با جامعه جهانی به خاطر محو این زهر سیاه میتونه که یکی از راه‌های جلوگیری و یا همکاهش این زهر شود.
چند پیش باشندگان بخش‌های مختلف کشور به رادیو آزادی گفتند که پس از روی کار آمدن طالبان امسال کوکنار حتی در بخش‌هایی که در 18 سال گذشته کوکنار کاشته نشده بود کاشته شده است. هرچند معلومات دقیق از سطح کاشت کوکنار در سال 2021 در افغانستان منتشر نشده است، اما در سال 2020 گزارش شده بود که در 223674 جریب زمین کوکنار کشت شده است. به گزارش رادیو آزادی سود سالانه تری در افغانستان حداقل 2.5 میلیارد دلار تخمین زده می شود که بیشتر پول آن به جیب مافیای مواد مخدر می رود.
همین اقدام طالبان را در پیوند به منع نکردن کشت کوکنار در افغانستان بیشتر به تحلیل گرفتیم. در صحبتی که با محمدی ساقطمر استاد پنتون در برلین آگاهی امور سیاسی داشتم ازش پرسیدم که اقدام به چی معنا او برایم گفت.
طالبا در یک مزیق اقتصادی هستند و من فکر میکنم که در آوردن پولیسیا از منابعی که او غیر قانونی است برشان یک مجرا بوده بکتاره. اینا در طول حاکمیت قبلی خودم کشت و زر و قاچاق مواد مخدر اجازه داده بودند و حالی هم یک مدرک خوب برای اقتصاد از اینا بوده و ایتالا. من فکر میکنم مسئله پولیسی ها یک مسئله است که چی در زبان جمهوریت و چی هم حالی یک مسئله برای دولت افغانستان است. جمهوریت هم نتانست با اوجزی که یک وزارت به نام وزارت مبارزه با مواد مخدر داشت، اما اینا در کنترل و مهار از این مواد مخدر ناکام ماندن و اینا به اصطلاح تولیدات مواد مخدره که 1.5 هزار تن سالانه بودی گراف از این به 12 هزار تن در سال رسید.
طالبا گفتن که تا زمان کشت کوکنار منع نمی کنن یا جلوگیری از آن نمی کنن که یک بدیل برش پیدا شوه. بدیل یعنی چی؟
شما در بیتارین اوتی یک مرحله را ایجاد بکنیم که مدت زبان محدود باشه و مقدار پول محدود باشه که باز دو وقت اینا این را توقف بتن. من فکر میکنم این بسیار بحث ایدئولوژیک است و طالب ها صرف به خاطر از اینکه اینا یکی خوب پولیسی ها را جوابوری کرده و تانن و یک مدرک بسیار بزرگ اقتصادی خود از اینجا و دست آورده بتانن اینا ایره ایدازم بیتن و دیگه که خود در پشت زیب پنهان بکنن.
نگرانی برخی از کشورها به خصوص روسیه، ایران و یا کشورهای آسیای مرکزی از بابت قاچاق مواد مخدر از افغانستان به این کشورها ای چقدر میتونه که افزایش بیابه؟
یقیناً یک تهدید است و کشورهای همسایه یکی از اندیشه هایشان، یکی از دغدغه های سیاسیشان اینمی است که در پالیزی که تروریسم از افغانستان گسترش پیدا میکنه ترافیک مواد مخدر هم است و این تشویش با چی در سالهای گذشته و چی فعلا هم میبینیم و مخصوصا آسیب پذیری بیشتر از این کشورهای همسایه افغانستان و کشورهای آسیای میانه است و این میتونه یک دردسر برای آینده سیاسی افغانستان باشه.
محمد عیسی قطمر استاد پانتون در برلین و آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اکنون از ادعای دو خانواده در کابل به شما میگیم که گفتند دو وکیل مدافع از سوی طالبان به نامهای عصیب الله رحمانی و ضیاءالحق فاضل بازداشت شدند. ای که قضیه از چی قرار است؟ در این گزارش میشنوید.
اعضای خانواده دو وکیل مدافع در ولایت کابل میگویند طالبان حسیب الله رحمانی و ضیاءالحق فاضل دو وکیل مدافع را روز دوشنبه خلاف تمام اصول قانونی زندانی کردند. اعضای این خانواده ها میگویند این دو وکیل مدافع در حال حاضر در حوزه سوم امنیتی کابل زندانی اند. آنان در پیامی به رادیو آزادی گفتند که طالبان به درخواست تمیم شنسب این کار را انجام دادند. تمیم شنسب کیست؟ تمیم شنسب کسی است که به اتهام کشتن نیروهای امنیتی پیشین در کابل بر هم زدن نظم عمومی و غصب زمین به 22 سال زندان محکوم شده بود. خانواده های وکیلان میگویند که وکیلان بازداشت شده از سوی طالبان دعوای حقوقی نصیر احمد شنسب پدر تمیم شنسب را پیش می بردند، اما تمیم شنسب برای اینکه جلوی کار وکیلان را بگیرد علیه آنان دعوا باز کرد که در سال 1398 از خانه اش دزدی کردند، در حالی که آن زمان آنان وکیلان مدافع نصیر احمد شنسب نبودند و نه هم او را می شناختند. یکی از اعضای این خانواده ها به شرط حفظ هویتش برای آزادی میگوید
در حالی که در سال 1398 عصیب الله رحمانی و ضیاءالحق فاضل وکیل جانب امی نصیر احمد شنسب که جانب مقابل تمیم شنسب میشه وکیل از یایش نبودن، دو سال هیچ اصلا یا تمیم احمد شنسب هم نمیشناختن، نصیر شنسب هم نمیشناختن و در قضیه دخیل نبودن.
اسنادی که خانواده های یاد شده برای آزادی فرستادن نشان می دهد که وکیلان بازداشت شده در ماه دوم سال 1400 به عنوان وکیلان مدافع نصیر احمد شنسب گماشته شدند. از سید خوستی سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان درباره این موضوع پرسیدیم اما پاسخ نداد. اما خالد زدران سخنگوی فرماندهی پلیس کابل حکومت طالبان برای آزادی گفت به این نامها کسی در حوزه های پلیس کابل زندانی نیست. از آنجایی که یک واحد استخباراتی در حوزه سوم امنیتی کابل نیز وجود دارد برای شفافسازی بیشتر با ریاست استخبارات طالبان تماس گرفتیم، اما مسئولان مطبوعاتی گفتند که در این باره معلوماتی ندارند. اما یکی از دوستان این دو وکیل که نخواست نامش فاش شود برای آزادی گفت امروز در حالی از دوستان در حبسش در حوزه سوم امنیتی دیدن کرد که تمیم شنسب نیز آنجا حضور داشت. تلاش کردیم با تمیم شنسب نیز صحبت کنیم اما با تلاش زیاد موفق نشدیم. تمیم شنسب در سال 2018 در شهر نو کابل نزدیک به 24 ساعت با نیروهای نظامی پیشین به درگیری پرداخت. او به اتهام غصب یک خانه، کشتن یک افسر پلیس و زخمی کردن 6 غیر نظامی و برهم زدن نظم عامه از سوی محکمه در سال 1398 به 22 سال زندان محکوم شد که با حاکمیت طالبان ظاهراً مانند هزاران زندانی دیگر آزاد شده است. با این حال هیچ منبع موضوع آزادی او را به علت آمدن طالبان تایید نکرده است. آن زمان پلیس از خانه تمیم شنسب یک راکت، 7 میل کلاشینکوف، 1 میل پیکا و در کنار 14000 مرمی، 17 نوع دیگر اسلحه و یونیفرم های مختلف نظامی به دست آورد. در کنار او 17 تن از نزدیکانش نیز هر کدام به 17 سال زندان محکوم شدند. اما آنچه پیداست آنها نیز با حاکمیت طالبان از بند رها شدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر پیام های شما را نشر می کنیم. اکنون میشنوید که ریاست معارف حکومت طالبان در غور 20 تن از آمران، معاونان و مدیران این اداره را برکنار کرده و در عوض آن افراد وابسته به حکومتشان را در پست‌ها مقرر کردند. اداره مالی طالبان گفتند که علت برکناری کارمندان پیشین غیرحاضریشان بوده. جزئیات در این گزارش.
فردی که نمیخواهد هویتش در گزارش ذکر شود از برکناریش از بسته عملیات معارف یکی از ولسوالی های غور میگوید.
مدیر از خودشان آوردن بازها مقرر کرده منطقه یه افراد سطح سوادشان که از سنگ 12 هم با
به گفته این فرد 12 سن از آمران معارف در ولسوالی ها برخی مدیران و مسئولان نظارت و ارجابی ریاست معارف ولایت غور از کارشان برکنار شده و در عوض آنان افرادی وابسته به حکومت طالبان مقرر شده اند. این فرد که خود سند لیسانس دارد و حدود 20 سال تجربه کار در معارف ولایت غور را دارد میگوید لیست تقرری 24 تن از افراد وابسته با طالبان برای منظوری به ریاست الوزرا فرستاده شده که در میان این لیست تنها 2 تن لیسانس هستند و دیگران تنها آموزش‌های دینی دارند.
فعلا برکنار هستیم. البته سطح ولایت غور کلی آمرین معارفی 12 ولسوالی لعل سرجنگل برکنار شدند، معاونین ریاست معارف برکنار شدند، مسئولین نظارت و بعضی از ایرا و آمرینی که در خیلی از جای کلیدی ریاست بود اینا برکنار شدند بدون از اینکه یک طرح دقیق به ارتباط برکناری از اینا متکی به قانون و مقرره داشته باشد.
در همین حال مکتوب تقرری شماری از افراد وابسته به طالبان به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته که نشان می‌دهد ریاست عمومی منابع بشری این ولایت این فهرست را برای تایید به ریاست معارف ولایت غور فرستاده است. در این فهرست نام 17 نفر با درجه تحصیلیشان نوشته شده که بیشتر آنان دانش دوره حدیث و مدرسه دینی دارند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
از آغاز حمله روسیه بر اوکراین 2 هفته می گذرد و به خاطر امی حمله امریکا و متحدان آن تحریم های جدی را علیه مسکو اعلام کرده. اکنون صادرات نفت روسیه هم شامل تحریم ها شده. سجسمی عباس جزئیات دارد.
بعد از آن که ایالات متحده بر صادرات نفت روسیه محدودیت وضع کرد، بریتانیا هم اعلان نمود که تا پایان سال جاری واردات نفت را از روسیه خاتمه خواهد داد. اما کشورهای اتحادیه اروپا که به منابع انرژی روسیه بیشتر متکی می باشند، در نظر دارند که واردات گاز از روسیه را 2-3 کمتر می سازند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دیروز در جریان اعلان تحریم‌ها بر صادرات نفت روسیه گفت محدود شدن صادرات نفت روسیه به خاطر جنگ رئیس جمهور پوتین در اوکراین ضربه شدیدی بر مسکو وارد خواهد کرد. بایدن به آمریکایی‌ها هشدار داد و واضح ساخت که دفاع از آزادی تاوان هم دارد. اتحادیه اروپا هم در مورد تعزیرات بر مسکو توافق کرده که در این تعزیرات افراد متمول روسیه که با رئیس جمهور پوتین نزدیک هستند شامل می‌باشند. رئیس جمهور فرانسه که کشورش سیاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد، امروز در توییتر خود نوشته است که این تحریم‌ها دور سوم تحریم‌هایی است که از سوی اتحادیه اروپا علیه مسکو اعلان می‌شود. طبق این تحریم‌ها سرمایه‌های بانک مرکزی روسیه منجمد می‌شود و بر رسانه‌های طرفدار کرملین هم تحریم‌ها جاری می‌گردد. اما یک تعداد کشورهای اتحادیه اروپا مقدار زیاد گاز روسیه را خریداری می‌کنند و در بخش انرژی به آن متکی هستند. از این رو طرفدار وضع تحریم‌ها بر بخش صادرات نفت و گاز روسیه نیستند. صدر اعظم جرمنی اولاف شولتز گفته است مخالف متوقف شدن صادرات نفت و گاز از روسیه می‌باشد. با گفته شولتز اتحادیه اروپا به صادرات انرژی روسیه ضرورت جدی دارد. در نظر است که فردا اجلاس دروزه سران کشورهای اروپایی در ورسای در نزدیکی پاریس پایتخت فرانسه آغاز شود. در این اجلاس آنها روی این بحث می کنند که چگونه می توانند اتکا به انرژی روسیه را کمتر کنند. در جریان تحریم های شدید علیه روسیه بیرون شدن شرکت های خارجی از این کشور ادامه دارد. همکنون شرکت بزرگ نفت شل هم اعلان کرد که از روسیه خارج می شود. همچنین مکدونالدز و شرکت استارباکس از جمله 200 شرکت دیگر می باشند که دست به دست هم داده و نمایندگی های خود را تا وقت نامعلوم در روسیه محدود ساختند.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. در این بخش برنامه با جاوید نعیمی بمانید.
بیشتر از خبر
سا
سلام، خوش آمدید به این بخش برنامه. من جاوید نعیمی با شما هستم و در این بخش تا لحظات بعد برخی پیام‌های شما از شکایت یکی از نظامیان گذشته به خاطر تلاشی خانه به خانه سوی حکومت طالبان تا لحظات بعد خواهید شنید.
تعداد 200 هزار عسکر یا نظامی در کابل و در افغانستان موجود بوده و این لباس ها یا کم چیزای کسی خودش مانا یک جرم نمیته.
دعوت میکنم با ما همراه باشید. دو سال پیش از امروز افغانستان برای نخستین بار شاهد مراسم تحلیف دوگانه بود. یکسو اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور افغانستان سوگند یاد کرد و از سوی دیگر عبدالله عبدالله. برخی به این باورند که تعهدات نظام جمهوری ناتمام ماند. حکومت از هم پاشید. در این حال مردم میگویند که بار فشارها را تنها آنها به دوش میکشند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
به نام خداوند بزرگ جل جلاله سوگند یاد میکنم.
دلوی خدای جل جلاله به نامه لوڑ کوم.
درست دو سال پیش از امروز محمد اشرف غنی برای دومین بار به حیث رئیس جمهور افغانستان سوگند یاد کرد، روزی که افغانستان گواه برگزاری دو مراسم سوگند بود. با وجودی که کمیسیون پیشین مستقل انتخابات آقای غنی را پیروز انتخابات اعلام کرد، اما رقیب انتخاباتی او عبدالله عبدالله با متهم کردن آقای غنی به تقلب در انتخابات خود را پیروز این رویداد می دانست. کشیدگی که پس از مدت زمانی با پادرمیانی شماری فروکش کرد. عبدالله عبدالله در 28 ماه ثور 1399 با پذیرفتن ریاست شورای عالی مصالحه ملی و سهیم شدن در تشکیل حکومت با محمد اشرف غنی کنار آمد. اما با گذر کمتر از دو سال از مراسم سوگند، نه محمد اشرف غنی رئیس جمهور ماند و نه هم عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی. با آغاز سال دوم حکومت محمد اشرف غنی درگیری ها بیشتر از هر زمان دیگری شدت یافتند، تا جایی که طالبان توانستند در کمتر از 4 ماه تمام افغانستان را بگیرند. آقای غنی پس از افتادن ولسوالی های کابل به دست طالبان و پیش از ورود طالبان به شهر کابل از افغانستان بیرون شد. سپس در یک پیام تصویری خطاب به مردم گفت که برای جلوگیری از خونریزی بیشتر و ویرانی ناگزیر بود از کابل برود.
دوزو مجبوره لافغانستان او استرشو ترچو ده خونریزی او ده کابل ده جاری دو مخیوه باشید.
محمد عظیم کبرزانی نماینده پیشین مردم هرات در ولسی جرگه نظام پیشین میگوید که اعتماد نکردن آقای غنی به زیر دستانش او را در پرتگاه سقوط قرار داد.
به هیچ کس غیر از 2-3 نفر از افراد بلگویان خیش توجه نمیکرد و فقط از اونا حرف میشنید. توجه بکنین شما که 2-3 نفر همراه از او همیشه در همه جلسات هستن و تصمیم میگیرند.
موضوعی که برخی ها مسئول آن را تنها آقای غنی نه، بل همه عناصر دخیل را در حکومت او میدانند. نجیب ننگیال آگاه امور سیاسی در این باره چنین دیدگاهی دارد.
ولسمشر غنی واقعا گفتل ولسواکی
رئیس جمهور غنی واقعا میخواست که مردم سالاری در افغانستان ادامه داشته باشد، نظام افغانستان از هم نپاشد و از راه سال یک حکومت همشمول و قابل قبول ایجاد شود. اما این که نتوانست، علت آن اشتباهات مدیریتی او بود. تیمی که با او بود تجربه سیاست در افغانستان را نداشت و نتوانست یک جبهه سیاسی را برای پشتیبانی از نظام و حکومت ایجاد کند. در همین حال کشورهای منطقه نیز با بسیاری از سیاستهای رئیس جمهور غنی موافق نبودند.
محمد اشرف غنی در سخنرانی به روز 9 ماه مارچ سال 2020 تأمین صلح را در صدر گپ‌هایش قرار داد، آنچه که برای مردم از تعریفی که از صلح داشتند همچنان یک رویا باقی ماند.
با عزت از صلح، دی ملت به همت او دی جمهوریت در چتر لند انشالله تعالی راتون کده، مطمئن است.
فوزیه کوفی عضو پیشین هیئت مذاکره کننده جمهوریت باور دارد که در این راستا برخوردی استوار با منافع ملی صورت نگرفت.
در حقیقت یک بازی داد و ستد بود که بیشتر با محور منافع شخصی میچرخید، نه منافع افغانستان، و این زمینه را بر نادیده گرفتن افغانستان و نهادهای افغانستان و اردو و پلیس و ارگانهای امنیتی افغانستان فراهم ساخت.
تا تأمین صلح، ایجاد حکومت همشمول، مبارزه با فساد اداری و رشوه‌ستانی و نیز تأمین حقوق زنان از تعهدات دیگر محمد اشرف غنی بودند. محبوب شاه محبوب، رئیس پیشین امور فرهنگی و اجتماعی اداره امور نظام پیشین افغانستان، میگوید که آقای غنی به تعهداتی که در مراسم سوگند کرده بود متحد بود، اما به گفته او سقوط نظام باعث شد که او نتواند این تعهدات را عملی کند.
ولسمشر غنی نه یوازې دا چې د لوړی په مراسمو کې خپل کړو تعهدات او ژمنو ته ژمنو،
او نه تنها این که به تعهدات خود متحد بود، بل شمار از تعهدات متفرقه هم داشت که در جریان بود، اما سقوط نظام باعث شد که او نتواند بخش از تعهداتش را عملی کند.
حفظ نظام جمهوری از اصلهایی بود که محمد اشرف غنی بر آن همواره تاکید داشت و در مراسم سوگندش یک بار دیگر آن تعهدش را تازه کرد، تعهدی که بیشتر از 1.5 سال ادامه نیافت.
بیوطنی او در بدبی بسته او تکرار بمشید.
اما پس از 15 آگست و افتادن افغانستان به دست طالبان، سیلی از افغانان ناگزیر شدند کشور را ترک کنند و به کشورهای همسایه و کشورهای غربی پناه ببرند. زهره که پیش از افتادن افغانستان به دست طالبان کارمند امنیت ملی افغانستان بود و پس از سقوط نظام جمهوری به جرمنی پناه برده است، میگوید که
ما از کسایی بودم که به محمد اشرف غنی رای دادم. تا حال نمیدانم و نمیتوانم بگویم که کی باعث سقوط نظام افغانستان شد. اما میخوایم بگویم که چند سال گذشته رای سقوط را هموار کرد و ما اکنون بی‌وطن شدیم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که تا این دم با رادیو آزادی امراه هستید. اکنون هم بشنویم از شنونده ها.
پیام ها و نظریات شما.
ما یکی از نظام قبلی افغانستان بودم و حال فعلا موضوع تلاشی خانه و خانه را که طالبا در پیشوری گرفته، تعداد 200 هزار عسکر یا نظامی در کابل و در افغانستان موجود بوده و این لباس ها یا کمچیزای کسی خودش مانا یک جرم نمیته. اگر مجرم کسی هست و کار علایده است، در غیر یک نظام بود، یک سیستم بود، یک نظام عسکری داشته و ما هم جز از این نظام عسکری بودیم. این کسایی که به نظام قبلی ارتباط داشت، خاصتا در بخش نظامی، ما را بسیار مورد تهدید و تحقیر قرار میتن.
ما اکبر خان هستم از ولایت غزنی، قریه پیشاباز. آقا ما در پول کار کردیم، این پول پیشاباز آقا مرکز در پول کار کردیم، تقریبا 40 نفر کار کردیم دیگه. یک ماه پیش به قدما وعده داد که مثلا می شما کار کنید، ما قد شما مواد غذایی کمک می‌نیم، ولی ما تا بالا نه مواد غذایی دیدیم نه هیچ چیز دیدیم دیگه. ما از این مسئولین خواهش می‌کنیم که داد ما برسه.
ما در دیدانا قلعه نجارا مربوط حوزه هفت زندگی میکنه. ما خودمون دست فروش هستیم، کراچیوان هستیم. با ما از قرنطینه اول چه ده او دولت چه ده ای دولت نام ما رو میگره، اما با ما کمک وجود نداره که با ما کس کمک کنه.
من به تماس هستم از هلوند. این کمک های ماسته که بیامده مردم کمرسی کرده، مردم به ضعفه. درسته بعضان میگه که طالبا مجاهدین این کار رو نم کنه، درسته مجاهدین بسیار سم تقسیم میکنه، بسیار به برابر به ترتیب میرسه که کم ساخته وطن نفوس زیاد کم رسیم کنه.
پیام شما نظر شماست.
در همین جا رسیدیم به ختم مجله رادیو آزادی و برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر می گیریم. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج شنیده می توانید. فرشته نگاستم، جهان سپاس از امرویتان. خدا نگهدار.